حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان تضمینی. حاضری؟
و اما آخرین کلاس برنامه امروزمون، زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی هست و مبحث این جلسه تأثیر تربیت و آموزش نیروی انسانی در پیشرفت مجموعه و سازمانمون. مدرس کلاس خانم دکتر محبوبه مظاهری، مربی منابع انسانی هستند. خانم دکتر مظاهری، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، عصرتون بخیر.
متشکر از حضورتون در برنامه. خوشحالم که باری دیگر صدای حضرت عالی رو میشنوم. توسعه در اون سازمانی مگه ممکن میشه به جز این که آموزش بدیم نیروهای خودمون رو، اون هم به صورت مرتب و پیوسته؟ داری مجموعه ای رو که آموزشی رو در نظر نگیرن برای مجموعهشون؟
اجازه بدید من اول روز ملی مدیریت منابع انسانی که 25 فروردین ماه هستش رو خدمت دوستانی که در این سفر یادگیری همراه ما هستن تبریک بگم، و منم الان در میانه مراسم انجمن صنفی منابع انسانی که آقای مهندس محجوب زحمت کشیدن با شما گفتگو میکنم.
خوش اومدید.
بزرگواری. در مورد آموزش و توسعه نیروی انسانی در سازمان مبحث بسیار بسیار مهمی هست، به این دلیل که متاسفانه آموزش هایی که در سازمان در دانشگاه برگزار میشه مناسب برای محل کار نیست، بیشتر کتابی و تئوریوار هستش و در واقع کاری نیست، اجرایی نیست. برای همین نیاز هست که سازمان از دوره های مکمل برای آموزش و توسعه نیروی انسانی استفاده بکنه تا نیروی انسانی رو در جهت اهداف خودش پرورش بده. بله، برای سوال شما سازمان هایی هستن که متاسفانه به حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی اهمیتی نمیدن و هزینه کردن در مورد این موضوع رو بیفایده میدونن و سعی میکنن با حذف هزینه آموزش در واقع صرفه جویی کنن، در حالی که هزینه آموزش توی ردیف مالیاتی تخفیف داره و جزء در واقع پرداخت مالیات نمیشه و حتی در واقع میتونن برای مواردی برای تخفیف مالیات استفاده کنند. مسئله دوم این که شما وقتی که قرارداد آموزش با کارمندان میبندید، مثلا میگید که من این هزینه آموزش رو برای شما پرداخت میکنم و شما تعهد به من میدی که به ازای این آموزش حداقل 3 سال با ما همکاری کنی و اگر از شرکت خارج بشی هزینه آموزش از حقوق شما کسر میشه. بنابراین سازمان اگر اون قوانین و در واقع قراردادهای مربوط به آموزش و توسعه منابع انسانی رو بدونه، حتما برای این موضوع مهم وقت میگذاره.
بسیار عالی. پس باید مد نظر داشته باشن مدیران و تصمیم گیران که نیرویی که آموزش میبینه به نوعی باعث تقویت سازمان میشه و این آموزش، این کلاسایی که گذاشته میشه به نوعی سرمایه گذاری هست تا اینکه بگیم سرمایه میره. متشکرم ازتون خانم دکتر مظاهری. و اینکه فرد باید به مجموعه ما میخواد اضافه بشه، آموزش دیده باشه تا حدی اضافه بشه یا نه باید بخشی از این آموزش رو در حین کار خودش داشته باشه؟
بستگی به اهداف استراتژی سازمانی، اهدافی که پروژه‌ای که داریم و اون شغل داره. خب بعضی از مشاغل و در واقع بعضی از پروژه‌ها یک فرد تازه کار رو استخدام می‌کنن، میگن ما اینا تربیتش می‌کنیم مثل یه بچه کوچیکی که بزرگ میشه پیش ما، لازم دارن برای پروژه‌های خاص. و در بعضی از مشاغل هم نه، فرد باید آموزش دیده و متخصص باشه، سابقه کار داشته باشه و بیاد و بدون اینکه نیاز آموزش داشته باشه کار رو شروع کنه. ولی در هر شرایطی، چه فرد تازه کار باشه و چه با سابقه کار باشه، باشه، آموزش دیده باشه، نیاز هست یک سری آموزش هایی که مطابق با فرهنگ سازمان، اهداف و استراتژی های سازمان هستش برگزار بشه. یا مثلا ما میبینیم در سازمان های تعارض بالاست، پس بعد در حوزه تعارض یا روابط یا کاهش استرس یا مربیگری آموزش هایی برگزار بشه. یا مثلا وقتی که یک فردی اتقای شغلی پیدا میکنه، شما یک نفر با لول کارشناس استخدام کردین، حالا مثلا بعد از 3 سال 5 سال قراره این فرد مدیر بشه یا سرپرست بشه، خب اینجا الان باید مهارت های مدیریتی رو یاد بگیره. یا یک مدیر میانی که ارتقای پیدا میکنه در طول زمان، مدیر ارشد میشه یا معاونت میره، یا معاونی که میخواد سمت مدیر عاملی بره، در ارتقای شغلی ما آموزش های نیمه خدمت رو داریم. بنابراین وقتی ما در آموزش صحبت میکنیم، آموزش های مهارت های نرم شغلی، سخت شغلی، مهارت های سازمانی، مهارت هایی که مربوط به پروژه میشه، به واحد کاری میشه، اینا سلسله آموزش های متعدده. یک سری آموزش ها هم آموزش های تکنیکال و فنیه که مربوط به تخصصی هر واحد کاریه.
پرسش بعدی در همین حوزه بود اتفاقا. خواستم بگم بعضی از آموزش‌ها آموزش‌های عمومیه و بعضی آموزش اختصاصی برای اون فرد خاص یا مثلا دپارتمان خاص.
بله بله. خب اون تکنیکال میگم بستگی به اون داره که آیا ما بخوایم برای شغلمون یک فرد تازه کار بر اساس استراتژی های سازمانی استخدام کنیم بعد خودمون آموزش بدیم، یک فرد آموزش داره استخدام کنیم که بلافاصله کار شروع کنه، که معمولا این تو مشاغل سرپرستی و مدیریتی هستش که یک فرد با سابق کار استخدام میکنیم. ولی در هر شرایطی فرد در حین شغل و ارتقای شغلی و گذر زمان و بر اساس نیازهای سازمان، ما باید مدرک تو کلاس های آموزشی توسعه حالا فردی و شغلی در سازمان رو برگزار کنیم.
بسیار عالی. پس کلیه سطوح سازمانی از جمله مدیران شرکت، مدیران صف و ستاد و متخصصان منابع انسانی و اداری به اهمیت آموزش منابع انسانی و اثر اون در موفقیت کسب و کار باید پی ببرند و داشته باشن. یه دوست عزیزی با ما همراه هست، 0921 41 04، گفتن هزینه جذب یک نفر معادل 33% هزینه حقوق سالانه آن هست. فکر کنم اون اهمیت آموزش رو که حضرت علی قبلتر در ابتدای فرمایش کلاس امروز داشتین رو تایید کردن. حالا آمار و ارقام رو من مطمئن نیستم، شما اگر آماری رو دارین یا تایید میکنین صحبت این دوست عزیزمون رو بفرمایید، که هزینه جذب یک نفر که به مجموعمون اضافه میشه تقریبا 1/3 حقوق سالانه همون پست میشه. عجب آمار و ارقامی.
ببینید این در واقع شاید این مبحث رو ما باید تو مبحث جذب و استخدام که صحبت کردیم صحبت کنیم.
بله،
میگم باز هم نمیشه به صورت کلی صحبت کرد. ما بر اساس استراتژی های سازمان، اهداف سازمان، بر اساس نوع در واقع شغلی که در این پروژه در این واحد کاری نیاز داریم، افراد متفاوتی رو استخدام میکنیم و مسلمه اگر برای جذب وقت زیادی بذاریم و انتخاب درستی داشته باشیم، هزینه های خروج، هزینه های آموزش، هزینه های نگهداشت کاهش پیدا میکنه. اما در هر صورت و در هر شرایطی فرد هر چقدر هم سابقه کار داشته باشه، وقتی وارد یه سازمان جدید با یک فرهنگ جدید، استراتژی های جدید و شرایط جدیدی میشه، سازمان باید آموزش هایی رو بر اساس نوعی که نیاز داره اون فرد و اون شغل، اون واحد کاری بذاره، تا در واقع این هزینه آموزش باعث میشه هزینه نگهداشت کاهش پیدا کنه، هزینه خروج نیرو از سازمان پیدا کاهش پیدا کنه، هزینه هایی که در واقع تعارضات سازمانی ایجاد میکنه کاهش پیدا کنه، هزینه های پنهان منابع انسانی کاهش پیدا میکنه. برای این مبحث آموزش باید جدی گرفته شه. اگر در واقع کارفرماها فکر میکنن که این یک هزینه بیهوده هست، میگم ما دو حالت داره، یا اینکه توی قرارداد آموزش تعهد آموزشی از افراد گرفته میشه که برای در واقع نگه داشتنشون، اگر که سازمان خودش اوکی باشه، درست باشه و قوانین یا مناسبی داشته باشه که در واقع فرایند نگه داشته مناسبی داشته باشه که خود سازمان باعث خروج در واقع نیرو نشه، از مبحث هزینه بخوای نگاه بکنیم.
دوست.
اما بحث اصلی که ما میخوایم با عدد و ارقام بریم، بحثی هست که هزینه نگه داشت نیرو زیاده و ما با دقت برای جذب و استخدام و آموزش و توسعه هزینه نگه داشت رو بسیار پایین میاریم.
خانم دکتر مزایری گرامی، نگهداشت نیروی انسانی رو یادداشت کردم به عنوان یکی از سرفصل‌ها و مباحث باشه برای مالا جلسات آینده و برنامه آینده. خودش خیلی جای صحبت داره، شاید تک جلسه‌ام براش کافی نباشه. نگهداشت نیروی انسانی رو حتما یادداشت می‌کنیم که یک برنامه‌ای بهش بپردازیم در حضور حضرت علی. اما پرسشی رو بازداریم از سوی شنونده عزیزمون آقای رسول از شهریار با ما همراهن و نوشتن، این پیامکشون رو من نقل میکنم. آموزش توسط چه کسانی؟ کارمندان با تجربه تر علامت سوال. توسط چه کسانی اصلا باید صورت بگیره؟
معمولا آموزش های تکنیکال توسط کارمندان با تجربه تر انجام میشه که در سازمان روش کردن و در واقع اون کار فنی و تکنیکال رو خوب یاد گرفتن. وقتی میگیم تکنیکال فکر نکنید فقط بخش مهندسیه، منظور حتی مثلا بگیم که واحد حسابداری، واحد منابع انسانی، واحد حقوقی، واحد های صرف و ستاد رو ما در کل میگیم تکنیکال. آموزش های تکنیکال معمولا داخل با افراد داخل خود سازمان انجام میشه، مگر اینکه بخوان یک مبحث جدیدی وارد سازمان بشه که مدرسایی و از خارج از سازمان میان که آموزش های تکنیکال جدید و بروز باشه. ولی معمولا آموزش های مهارت های نرم، حوزه منابع انسانی، مربیگری، کوچینگ، منتورینگ، آموزش های مهارت های مدیریتی، اصول سرپرستی، ارتباطات، این تو حوزه مهارت های نرم و توسعه فردی و شغلی یک فردی از بیرون سازمان میاد و آموزش رو به عهده میگیره. به چند دلیل، یکی اینکه خب اون فردی که داخل سازمانه توی اون محیط رشد کرده، پس فرد حرف جدیدی نداره و ممکنه حتی تاثیر سو بذاره.
از این جهت هم خوب هست، با اون فرهنگ سازمانی آشنا هست دیگه، هزینه نمیدیم از بیرون، هزینه به منظورم ریالی و مادی نیست، اینکه اون فرهنگ سازمانی رو اگر به درستی گسترده شده باشه و توسعه پیدا کرده باشه، راحت تر به نیروهایی که به تازگی جذب شدن منتقل میکنه.
ما میتونیم مثلا یکی از افراد مدیریت واحد منابع انسانی رو بفرستیم آموزش ببینه و بعد بیاد به افراد داخل سازمان آموزش بده. آها. اگه بخوایم بگیم که تحت فرهنگ سازمان باشه.
دقیقاً.
اگه شما یک مدرس با سابقه کار رو استخدام کنید، این مدرس با 2 ساعت 3 ساعت گفتگو با فرهنگ سازمانی شما آشنا میشه و در واقع اون مثال ها و تمرین ها و بازی هایی که میاره بر اساس فرهنگ سازمانی شماست. یعنی فرهنگ سازمانی خیلی برای کسی که تخصصشو داره خیلی مسئله پیچیده نیست. یعنی ما انقدر سازمان به سازمان با مسائل مختلف در واقع آشنا میشیم، با در واقع اطلاعات مختلفی میگیریم که بعد مثلا من خود من 20 سال سابقه کار دارم، با 2 ساعت 3 ساعت گفتگو با مدیر سازمان کاملا متوجه میشم و معمولا میام بازی های در واقع مخصوص فرهنگ اون سازمان، که مثلا مدیر میگه که یک تعارض خاصی در سازمان وجود داره یا گفتگویی که به صورت آرزویابی انجام میدیم مشکلی وجود داره و از ما میخوان آموزشمون رو مطابق اون مشکل و چالش درون سازمان طراحی کنیم. و این رو هم بگم، اگر مدرس خارج سازمان میاد
متشکر از شما خانم دکتر محبوبه مظاهری، مربی منابع انسانی که با ما همراه بودید. امید به خدا باز هم صدای حضرت علی رو بشنویم در زنگ اقتصاد.
امید به خدا بر روز ملی منابع انسانی مبارک. خدا نگهدار.
به خدا می‌سپارمتون. سازمان‌های سالم بر توسعه منابع انسانی بر پایه تربیت و آموزش نیروی انسانی ترتیب داده میشن، چرا که امروز نیروی انسانی مهمترین عامل مولد مجموعه است. تا سلامی دیگر، بدرود، خداحافظ.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
آسمان چشم او آینه کی آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرهش آینه یکیست، آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر، این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمای محصولات جدید نان و فناوری در یک
نام. بریم به سراغ صادر کنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی به توان زندگی.
به نام خدایی که عشق رو آفرید، تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شما ای که همراه ما هستین در به توان زندگی. سلام به شما ای که سرعت سررسید قسطاتون از سرعت نورم بیشتره. صبح شما بخیر. و سلام به شما ای که اعتقاد داری آدم تا توی قرض نیفته نمیتونه خونه دار بشه. صبح شما قشنگ. هستن که اعتقاد دارن قسط مثل توفیق اجباری، شبیه پسنداز زوری میمونه. سلام به شما که همچین اعتقادی دارین. و سلام به شما که میشه با دفترچه‌های قسطتون میشه یه دیوار بلند ساخت به طول دیوار چین. قسطتون زیاده، اشکالی نداره، عمرتون طولانی و پربرکت. به توان زندگی میخواییم بریم سراغ خرید احتیاجات خونه و خونواده به صورت قسطی. این که مزایا و معایب خرید قسطی چیه؟ اصلا چه چیزایی رو خوبه که قسطی بخریم، چه چیزایی رو نه؟ تجربه شما از خرید قسطی توی زندگی چی بوده؟ اصلا اهل قسطی خرید کردن هستین یا نه؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 30,36-37 سامانه پیام کوتاه ماست. خیلی خوشحال میشیم که با ما راجع به موضوع برنامه مشارکت کنید.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. به توان زندگی.
از وقتی که یادم میاد قسط توی زندگی من خیلی خیلی نقش مهمی داشت، چون توی یه دوره سنی باعث شد به هیچ کدوم از آرزوام نرسم و همیشه ناراحت بودم، اما توی یه دوره دیگه باعث شد تک تک اهداف زندگی محقق بشه. یادم وقتی که بچه بودم هیچ وقت نتونستم اسباب بازی مورد علاقمو بخرم یا اون لباس مورد علاقمو بپوشم، سفر مورد علاقمو برم. میدونین چرا؟ چون پدرم به خاطر قسط خونه همیشه خدا بدهکار بود. وقتی قسط خونه تموم شد تقریبا بیشتر موهای سر بابام سفید شده بود و منم شروع کرده بودم به گرفتن اولین حقوقای زندگی. همون موقع بابام بهم گفت سریع ماشین قسطی بخر. گفتم اصلا امکان نداره. یوم دیدم به خاطر همین قسط و شب نداشتی. پول جمع میکنم نقدی میخرم. ولی پدرم اونقدر اصرار کرد تا بالاخره راضی شدم. اولین ماشینم رو قسطی خریدم. چند سالی کار کردم و قسط ماشین تموم شد. زمانی که قسط ماشین رو تموم کردم قیمت ماشینم 4 برابر شده بود. اون موقع بابام بهم اصرار کرد که ماشین رو بفروشم و یه خونه 5 متری قسطی تو شهرستانمون بخرم. بازم من مخالفت کردم. گفتم آخه کی میره تو شهرستان که نقد خریدن خونم الان تو این موقعیت ضرر داره قسطی خرید کنه. ولی خب بابام کوتاه‌بیا نبود. اونقدر گفت تا من راضی شدم. خونه رو خریدم. وقتی قسطای خونه تموم شد وارد 40 سالگی شده بودم. یه خونه نقلی تو شهرستان داشتم و یه ماشین معمولی. این بار بابام گفت حالا وقتشه که خونه و ماشین رو بفروشی و یه خونه قسطی تو شهر خودمون بخری. این بار دیگه بحث نکردم، سریع قبول کردم، خونه رو خریدم. چند سال بعد که به خاطر تورم حقوقم بیشتر شده بود قسط خونه واسم سبک‌تر شد، یه ماشین قسطی دیگه هم خریدم. الان خیلی از دوستان میگن چطوری تو 45 ساله که هم خونه داری هم ماشین؟ بابات واسط خریده؟ وقتی میگم قسطی خریدم باورشون نمیشه، فکر میکنن وام کلونی گرفتم. ولی خب خبر ندارن که تو این دور زمونه هر کی هر چی قسطی بخره برد کرده. نه مگه نه؟ نظر شما چیه؟ راجع به این موضوع حتما با ما صحبت کنید. متشکرم.
سلام، وقت بخیر. برای همه ما پیش اومده که وسیله‌ای رو برای خونه احتیاج داشتیم و یا اصلاً جزو ملزومات نبوده، اما دلمون خواسته بخریم ولی شرایط مالی اجازه نداده که یک باره هزینه سنگین کنیم. اینجور مواقع دو راه وجود داره. اول اینکه قید اون وسیله رو برای مدتی بزنیم تا با پسنداز چند وقته بخریمش. دومین راه اینه که اون وسیله رو اقساطی بخریم. خیلی ها با خرید قسطی مشکل دارن. میگن دوست نداریم همیشه حس کنیم مغروزیم. قناعت میکنیم هر وقت که پول دستمون اومد اون وسیله رو میخریم. اما کم نیستن این وسوسه های خرید که در روز هزاران جا میبینیم. فروش اقساط بدون پیش پرداخت، بدون چک، بدون ضامن. تمام قسط ها از 3 تا 48 ماه. طلا و سکه با چک کارمندی، خرید خودرو به صورت اقساط و لوازم منزل تمام قسط. این جملات تنها بخشی از پیشنهادات خرید قسطیه که در بسیاری از آگهی های روزنامه و یا سردر فروشگاه ها میشه دید. هم نه، میگن اگر قسطی خرید کنیم خیالمون راحته، هم یک بار تحت فشار اقتصادی قرار نمیگیریم و همین که چند ماه بعد قرار نیست اون وسیله رو گرونتر بخریم و درگیر تورم بشیم. و از طرفی مثلا به جای اینکه 50 میلیون بدیم به 2 تا وسیله میتونیم به عنوان پیش پرداخت برای 5 تا وسیله بدیم و یهو 5 تا تکه از لوازم خونه رو عوض کنیم و بعد خورد خورد مبلغش رو بپردازیم و تازه دایره انتخاب گسترده تری هم داریم. البته که نظریه جامعه شناسان هم در این باره توی 2 گروه قرار میگیره. دیدگاه اول دیدگاه افرادیه که با این قضیه موافقن و معتقدن این پدیده یعنی زندگی قسطی سبب میشه افراد به کار و تلاش بیشتر بپردازن که این امر خودش باعث پیشرفت جامعه است. اما دیدگاه دوم دیدگاه افرادیه که با این قضیه مخالفن، یعنی افراد معتقدند زندگی کردن اون هم به شیوه قسطی از یک سو موجب بالا رفتن مصرف گرایی و از سوی دیگه باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. زندگی هایی که الان شکل می گیرن به خاطر چشم و همچشمی یا تجمل گرایی متاسفانه با قسط های سنگین شروع می شن و گاهی می بینید زوجین